ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 16 تیر ماه سال 1397 برابر با 7 ژوئیه سال 2018 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سیدحسینی همراه شما و مجری این برنامه خواهم بود، همراه با گزارش، خبر، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش های این مجله با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از وحید پوراستاد.
متشکرم نوشین. سلام شنوندگان رادیو فردا. منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری روز شنبه ضمن رد اظهارات دادستان تهران گفت که اسامی تمام دانشجویان پرونده دار در اختیار دادستانی قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری ایستا، منصور غلامی تاکید کرد در حال حاضر اسامی تمامی دانشجویانی که در بازداشت بودند و پرونده دارند، چه دانشجویانی که در خصوص آنها رأی صادر شده و چه کسانی که هنوز رأی در مورد آنها صادر نشده، در اختیار دادستانی قرار گرفته است. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز شنبه 9 تیر گفته بود تا کنون وزارت علوم هیچ فهرستی از دانشجویان دستگیر شده را به قوه قضاییه ارائه نکرده است. وی با بیان اینکه برای دانشجویان بازداشت شده در جریان اعتراض‌های دیما بین 1 تا 8 سال حکم زندان صادر شده، همچنین تعداد آنان را تنها 5 نفر ذکر کرد. در جریان اعتراض‌های دیماه سال 96 که در بیش از 100 شهر ایران برپا شد، بیش از 5000 نفر دستگیر شدند. سازمان عفو بین‌الملل از جمهوری اسلامی ایران خواست دسترسی مردم به آب پاکیزه را تضمین کند. این نهاد بین‌المللی در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر شد، همچنین خواستار انجام تحقیقات مستقلی در مورد صحت و سقم برخی گزارش‌ها مبنی بر استفاده بی‌مورد و بیش از حد زور در برخورد با مردم استان خوزستان شد که نسبت به کمبود و آلودگی آب اعتراض مسالمت آمیز داشتند. خرمشهر و آبادان طی هفته گذشته شاهد اعتراضاتی به کیفیت بد آب آشامیدنی بود و خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه دستگیری 10 نفر و شناسایی 25 نفر دیگر خبر داد. با ورود نیروهای پلیس و ماموران امنیتی به صحنه اعتراضا که به تیراندازی و پرتاب گاز اشکاور دست زدن، این تجمعات به خشونت کشیده شد و در نهایت چندین زخمی نیز بر جای گذاشت. حکم اعدام 8 متهم حمله به مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی روز شنبه به اجرا درآمد. پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرده این 8 نفر با عوامل اصلی کشتن و مجروح نمودن تعدادی از مردم در حمله به ساختمان مجلس شورای اسلامی همکاری مستقیم داشته و با علم و آگاهی از هدف و قصد عوامل این حملات آنها را پشتیبانی، تأمین مالی و تسلیحاتی کردند. درباره این خبر در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. یک شرکت حمل و نقل دریایی فرانسه اعلام کرد که به دلیل احتمال تحریم‌های ایالات متحده قصد دارد از ادامه همکاری با ایران خودداری کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رودلوف ساده، مدیر اجرایی گروه CMA و CGM، روز شنبه در یک نشست خبری با اعلام این خبر گفت رقبای چینی ما هنوز کمی در این زمینه تردید دارند. ممکن است آنها رابطه متفاوتی با دولت ترامپ داشته باشند. این شرکت فرانسوی در سال 2016 میلادی یک یادداشت تفاهم برای همکاری‌های مشترک با شرکت‌های ایرانی در زمینه حمل و نقل و استفاده از بنادر امضا کرد. دولت دونالد ترامپ 18 اردیبهشت با اشاره به اینکه برجام نتوانسته مانع توسعه برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی و همچنین حمایتش از تروریست در منطقه شود، خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران را اعلام کرد و از آن پس اقدامات این کشور برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران آغاز شد. و مدیر کل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد که در حال حاضر مسئولان ایرانی شرایط مختلف برای بیرون کشیدن کشتی سانچی از آب را بررسی می کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، نادر پسنده گفت پس از این حادثه سازمان بنادر به عنوان نماد حاکمیتی دریایی ایران کارهای فنی و مسئولیت‌های خود را پیگیری کرد که یکی از آنها مربوط به تعیین تکلیف بقایای کشتی سانچی است. نفکش سانچی با پرچم پاناما که تحت اجاره ایران بود روز 16 دی در دریای شرقی چین با کشتی کریستال که در هنگ کنگ به ثبت رسیده است تصادف کرد و پس از یک هفته آتش سوزی در نهایت به طور کامل غرق شد و تمام خدمیان شامل 30 ایرانی و 2 بنگلادشی کشته شدند. نوشین،
سپاسگزارم. وحید پوراستاد بود و آخرین اخبار ایران و جهان. اما با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شامگاهی. دادسرای تهران از اعدام متهمان به دست داشتن در حمله به ساختمان مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی خبر داده است. بلند میگوید 2 تن از کارکنان سفارت ایران در شهر لاهه را اخراج کرده است. و یک مؤسسه تحقیقات امور مالی نسبت به افزایش شدید قیمت نفت در صورت قطع صادرات نفت ایران هشدار داد.
اگر تمام صادرات ایران قطع بشه و به صفر برسه و چیزی جایگزینش نشه، مسلماً کمبود در بازار پیدا خواهد شد.
برای شنیدن این گزارش‌ها و البته آخرین اخبار مربوط به جام جهانی فوتبال در روسیه با ما همراه باشید. در اولین بخش بپردازیم به سوریه. با آغاز آتش‌بس در استان درعا واقع در جنوب سوریه، گزارش‌ها حاکی است که آوارگان این منطقه بازگشت به خانه‌های خود را آغاز کردند. ایلیا جزائری همکار ما در منطقه روی خط تلفن با ماست. ایلیا، بگو که جزئیات بیشتر چیه، چند درصد شروع کردند و به چه ترتیبه؟
بله نوشین، از بعد از ظهر روز گذشته یعنی بعد از ظهر جمعه هزاران تن از آوارگان که به مرزهای جنوب درعا مناطق هممرز با اردن فرار کرده بودند به خاطر شدت حملات هوایی و درگیری‌ها بازگشت خودشون رو آغاز کردند. گزارش‌های متعلق به بازگشت رو منابع مختلف تایید کردند، هم اردن که قبول نکرده بود در روزهای گذشته مرزهای خودش رو برای ورود آوارگان باز کنه تایید کرد این گزارش ها رو، هم دیدبان حقوق بشر سوریه. حتی بعضی از آوارگان که بازگشت خودشون رو شروع نکردن گفتن میخوان مطمئن بشن از اینکه آتش بس برقرار خواهد بود و شکسته نخواهد شد، چرا که حملات چند هفته یه نیروهای دولتی و جنگنده‌های روس باعث کشته شدن صدها تن شده بود در استان درعا. شمار آوارگانی که به مناطق مرزی هم پناه بردند بنابر برآوردی که سازمان ملل متحد داشته به با 20-300 هزار نفر میرسه. اردن که مشکل داشت با این مسئله و دو ورود آوارگان به خاکش باعث تشدید بحران اقتصادی و بحران امنیتی میشه، منتظر هست تا آرامش به طور کلی بازگرده به ویژه در جنوب سوریه و همچنین در کل سوریه تا 265 پناهجوی سوری که در خاک خودش مستقر هستن رو راه باز بشه بتونه برگردونه به کشور خودشون.
ایلیا، با توجه به این آتش بس در استان درعا که استان درعا هم در جنوب سوریه هست، چه تحولات دیگه‌ای قراره در جنوب سوریه اتفاق بیفته و تحلیلگران چه تحولاتی رو پیش بینی می‌کنند؟
در حقیقت روس‌ها استان درعا رو به 6 بخش تقسیم کردن و میخوان توافق‌هایی که صورت میگیره هر بخش جدا باشه. مذاکرات نوشین همچنان ادامه داره. ببین در حومه درعا عمدتاً به نتیجه رسیده همون توافقاتی که پیشتر دربارش صحبت شد که مخالفان اسلحه سنگین و نیمه سنگین خودشون رو تحویل بدن و زیر پرچم سوریه تعالیت بکنن، نیروهای محلی هم امنیت رو برقرار کنن با نظارت روس‌ها و همچنین بازگشت آوارگان و مسائل دیگه و حتی خروج نیروهای دولتی از بعضی از روس‌ها. اینها در حومه در در حال انجام هست، اما مذاکرات بستر بعضی دیگه مناطق همچنان در جریان هست، از جمله خود شرع درعا که حاکمیتش از چند سال پیش به دو بخش تقسیم میشه، بخشش در دست دولت سوریه هست، بخشش در دست مخالفان. اما این فقط یک منطقه از جنوب و بزرگترین منطقه است که در کنترل مخالفان قرار داره. استان سویدا و قنیطره هم بخشش در دست مخالفان هست، وضعیتشون حساسه چون هممرز هستن با جولان و مناطقی که اسرائیل اونها رو کنترل میکنه. درگیری های در قنیطره شب جمعه روی داد که البته فروکش کرد. حالا باید دید که حمله ای تدارک خواهد دولت سوریه علیه مواضع مخالفان در استان قنیطره، چرا که از اون بر اسرائیل هم هشدار داده ممکنه خشونت ها به مناطق خودش کشیده بشه.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری بود همراه با آخرین جزئیات مربوط به تحولات در سوریه.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
از میان متهمان پرونده حملات بهار سال گذشته گروه حکومت اسلامی یا داعش در تهران، 8 تن که متهم اصلی اعلام شدند روز شنبه اعدام شدند. جزئیات بیشتر از مهرداد قاسمفر.
یک روز پس از آنکه موسی غزنفرآبادی رئیس دادگاه‌های انقلاب تهران در روز جمعه خبر ارسال حکم اعدام 8 تن از وابستگان به گروه داعش را برای اجرا اعلام کرد، روز شنبه این 8 تن اعدام شدند. دادسرای عمومی و انقلاب تهران در اطلاعیه‌ای تأکید کرد که اعدام این گروه با رعایت موازین شرعی و قانونی اجرا شده است. همین اطلاعیه دادسرای تهران میگوید اعدام شدگان از متهمان اصلی حمله بهار سال گذشته گروه داعش به ساختمان مجلس و نیز آرامگاه روح الله خمینی بودند. اولین جلسه محاکمه این افراد روز 8 اردیبهشت 1397 برگزار شد. قاضی دادگاه اعلام کرد که پرونده حملات داعش در تهران 26 متهم دارد که فعلا 8 تن از آنها در دادگاه حاضر شدند. در همان جلسه نخست، نماینده دادستان پس از قرائت کیفرخواست علیه متهمان حاضر در دادگاه برای آنها مجازات اعدام درخواست کرد. کمتر از دو هفته بعد، ابوالقاسم صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران حکم اعدام هر 8 تن را صادر کرد. در جریان حملات داعش در تهران که بعدتر از سوی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ترقه بازی توصیف شد، 17 نفر کشته و دست کم 50 تن زخمی شدند. حمله به مجلس از ساختمان مشهور به مراجعات مردمی آغاز شده بود. به همین دلیل به جز ماموران حفاظت از مجلس و کارمندان ساختمان، شماری از شهروندان عادی که برای دیدار با نمایندگان رفته بودند هم کشته شدند. 5 تن از مهاجمان نیز به دلیل انتحار یا در جریان درگیری با ماموران کشته شدند. گروه حکومت اسلامی بلافاصله با انتشار ویدیویی مسئولیت عملیات را بر عهده گرفت. وزارت اطلاعات ایران 2 روز بعد اعلام کرد که 41 تن را در ارتباط با حملات تهران بازداشت کرده است. نماینده دادستان تهران اتهام اعدام شدگان روز شنبه را شامل مواردی چون افساد فلعرض، بغی به علت حضور و عضویت در گروه حکومت اسلامی، داعش، قاچاق و حمله مهمات و اسلحه جنگی، جعل سند و شناسنامه و حمله و نگهداری گاز اشکاور اعلام کرد.
سازمان اطلاعات و امنیت هلند اعلام کرده 2 تن از کارکنان سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر لاهه از این کشور اخراج شدند. در این باره اما وزارت خارجه هلند تاکنون موضعی نگرفته. در این زمینه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
اخراج 2 تن از کارکنان سفارت جمهوری اسلامی ایران از هلند 1 ماه پیش صورت گرفت. تاکنون اما نه نام، نه سمت و نه دلیل اخراج آن 2 اعلام نشده. به نوشته روزنامه‌های آلمان و اتریش، اول بار سازمان اطلاعات و امنیت هلند از اخراج این 2 دیپلمات ایرانی خبر داد، ولی وزارت خارجه این کشور تاکنون در این باره از دادن هر گونه توضیحی به رسانه‌ها خودداری کرده. خبرگزاری آلمان هم از روز جمعه که این خبر اعلام شده تلاش کرده اطلاعات تازه‌ای از وزارت خارجه هلند به دست آورد، ولی تاکنون موفق نشده. سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلند سوای سفیرش علیرضا جهانگیری دارای 11 کارمند است، ولی تاکنون اعلام نشده مشغله دو دیپلمات اخراجی این سفارت چه بوده. در این میان روزنامه اتریشی استاندارد به نقل از خبرگزاری رویترز گزارش داده یک مقام بلندپایه ایرانی که نخواسته نامش فاش شود در واکنش به اخراج دو تن از کارکنان سفارت ایران در شهر لاهه گفته بازداشت اخیر یک دیپلمات ایرانی در آلمان و اخراج دو دیپلمات دیگر ایرانی از هلند بخشی از حرکت دشمنان جمهوری اسلامی ایران در ایجاد اختلال و ضربه زدن به تلاش هایی در سمت و سوی نجات توافق هسته‌ای است. به دنبال دستگیری یک دیپلمات شاغل سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتریش، وزارت خارجه ایران هم در واکنشی این بازداشت را توطئه‌ای در جهت تخریب روابط ایران و اتحادیه اروپا توصیف کرده بود. یک شنبه گذشته پلیس آلمان با حکم جلبی که از سوی دستگاه قضایی بلژیک صادر شده بود دیپلمات سفارت ایران در اتریش را در یک رستوران میان راه در بزرگراه شماره 3 آلمان دستگیر کرد. اسدالله اسدی نام این دیپلمات است و در مزان این اتهام قرار دارد با یک زوج ایرانی ساکن بلژیک که گفته می شود قصد بمب‌گذاری در همایش سازمان مجاهدین خلق در پاریس را داشتند در ارتباط بوده. پیش از این پلیس بلژیک در خودروی این زوج ایرانی 500 گرم مواد منفجره پیدا کرده بود. بازداشت اسدالله اسدی دیپلمات شاغل در سفارت ایران در شهر وین و اعلام اخراج دو دیپلمات دیگر ایرانی از هلند در حالی صورت گرفته که وزیران خارجه آلمان، فرانسه، بریتانیا، چین و روسیه که خواهان حفظ توافق اتمی و یا برجام هستند روز جمعه با وزیر خارجه ایران در شهر وین دیدار و گفتگو کردند که در نهایت به نوشته شماری از روزنامه‌های آلمان این گرد همایی با پیشرفتی همراه نبود. شهرام میریان، رادیو فردا.
مثل همیشه اگر بخواید برای ما انتقاد، پیشنهاد یا نظرتون رو در میان بگذارید با دیگر شنونده‌ها از طریق رادیو فردا، شماره پیامگیر ما هست 2042-02-2112-2112. از طریق تلگرام هم میتونید صداتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید، نظراتتون رو به صورت صوتی. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
آقای خامنه‌ای، آقای روحانی و آقای ظریف، خواستم بگم که خیلی ناراحت نباشید. اتحادیه اروپا دقیقا همون کاری رو میکنه که شماها با مردم توی این حداقل 35 سال اخیر کردین و اونم چیزی نیست جز گفتار درمانی. حالا شما دلتون رو میخواد با این خوش کنید، خوش کنید، ولی به نظر من تا مردم نریختن و دونت دونتون رو از توی خونه هاتون بیرون نکشیدن، خودتون بیاین سریع یک انتخابات آزاد، یک دولت دوره گذار تشکیل بدین و نذارید مملکت به آشوب بکشه.
رقابت تسلیحاتی که در این منطقه هست باعث و بانیش خود حکومت اسلامی ایرانه. وجود جنگ حکومت اسلامی باعث و بانیشه. کلمه جنگ پایه حکومت اسلامی و با این کلمه است که حکومت رو تا حالا به پیش برده، دشمن ساختن و دشمن سازی.
یه کشور میخواد مطمئن باشه و امنیت داشته باشه، پشتبانش باید ملتش باشه، نه تسلیحاتش، نه اسلحه است، نه موشک. مردم باید با یک حکومتی همراه باشن و همدل باشن و اون حکومت رو دوست داشته باشن، اون وقت دنیا نمیتونه براشون کاری بکنه.
روز 13 آبان روزی بود که امثال مثل معصومه ابتکار رفتن از دیوار سفارت آمریکا بالا و به اصطلاح خودشون لانه جاسوسی رو تسخیر کردن. البته فرزندان همون افراد الان تو آمریکا دارن بهترین زندگی رو میکنن و همشون گرین کارت آمریکا رو دارن و این افراد همه به پست و مقام رسیدن.
بدون اینکه مردم ایران خواستار تغییر رژیم هستن، اصلا جمهوری اسلامی مردم ایران نمیخوان، مردم ایران یه جمهوری مردمی میخوان. پس من خواهش میکنم که این پیام منو پخش بکنین اگر شما واقعا با مردم هستین.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
یک مؤسسه وابسته به دومین بانک بزرگ آمریکا درباره افزایش شدید قیمت نفت در صورت قطع نفت ایران از بازار جهانی هشدار داد. بخش تحقیقات جهانی بانک آف امریکا مری لینچ در گزارشی میگوید که اگر صادرات نفت ایران به صفر برسد، قیمت جهانی نفت تا 120 دلار در هر بشکه افزایش می‌یابد. مهداد قاسمفر در این باره نظر پرویز مینا، کارشناس نفتی ساکن پاریس را پرسیده.
ببینید، آن چی که مسلمه الان در بازار یه تعادلی هست، یعنی میزان عرضه و تقاضا تقریبا مساوی است، برابر این قیمت رو سعی میکنند که در همین حدود پایین‌تر از 80 حفظ بکنند. البته اگر تمام صادرات ایران قطع بشه و به صفر برسه و چیزی جایگزینش نشه، مسلما کمبود در بازار پیدا خواهد شد و حتما قیمت افزایش شدید پیدا خواهد شد. آیا به بالای 100 دلار خواهد رفت یا خیر، اون بنده نمیتونم دقیقا بگم، ولی مسلما یک افزایش بسیار شدیدی در قیمت بازار پیدا خواهد شد. اگر هم طور که عرض کردم که صادرات ایران به صفر برسه ولی چیزی نباشه که جایگزینش بشه.
آمریکا از عربستان سعودی خواسته که برای جبران تحریم نفت ایران تا 2 میلیون بشکه صادرات نفتش رو افزایش بده. عربستان سعودی آیا قادر به صادرات 12 میلیون بشکه نفت در روز خواهد بود، در حالی که بر اساس گزارش‌های مختلف از سال 1970 تا الان هیچ وقت بیشتر از 10 میلیون و 600 هزار بشکه صادرات نداشته؟
ببینید، علت این که تولید عربستان هیچ وقت از 10 میلیون و 600 هزار بشکه بالا نرفته، برای این بوده که نمی‌خواسته در بازار زیادی نفت عرضه بشه و قیمت‌ها کاهش پیدا بکنه. این دلیل بر این نیست که صرفیت نداشته. طبق آمار رسمی که توسط دبیرخانه اوپک منتشر میشه، ظرفیت تولید عربستان 12.5 میلیون بشکه در روزه. ولی البته هیچ وقت شما نمیتوانید از ظرفیت تولیدتون 100% استفاده کنید، چون همیشه تعداد زیادی از دستگاه‌های تولید در حال تعمیرن، بعضی چاه‌ها بسته میشه و باید وسایلش عوض بشه. بنابراین شما از 12.5 میلیون بشکه در روز ظرفیت عربستان، عادتاً 12 میلیونش قابل استفاده است. بنابراین میشه گفت که عربستان دارای 2 میلیون بشکه در روز ظرفیت اضافی بر آنچه که الان تولید میکنه در اختیار داره.
آقای ترامپ اخیراً در یکی از توییت‌هاش از اوپک خواست که قیمت بنزین و نفت رو بیاره پایین، به خاطر اینکه قیمت بنزین خیلی بالاست. آیا آمریکا در حال حاضر در پی قطع کامل 2.400.000 بشکه است که ایران صادر میکنه، یا فکر میکنید که با 500,000 بشکه کاهش در روز هم احتمالاً رضایت خواهد داد و به اهدافی که کاخ سفید در این زمینه دنبال میکنه خواهد رسید؟
آنچه که میشه در حقیقت پیش بینی کرد این است که آمریکا میدونه که قطع صادرات ایران به صفر غیر ممکنه. چرا؟ چون تعداد زیادی از پالایشگاه‌های به خصوص در خاور دور، طرح این پالایشگاه‌ها بر اساس ایش که مجبورن یک نوع نفت خام به خصوصی، مثلا نفت خام سنگین ایران یا عربستان رو به کار بارن. بنابراین تمام نفت ایران رو نمیشه جلوش رو گرفت. ولی آنچه که مسلمه، مقدار زیادی از صادرات ایران کاهش پیدا خواهد کرد. پیش بینی این است که فعالیت آمریکا برای جلوگیری از سازات بتواند تولید ایران را 1,000,000 بشکه در روز کاهش بده. و به همین دلیلی که در کنفرانس 22 ژوئن در اوپک و روز بعدش 23 با کشورهای غیر اوپک، اینها به این نتیجه رسیدند که میزان عرضه نفت اوپک و غیر اوپک رو از آن که امروز هست 1,000,000 بشکه در روز بالا ببرند، که 500,000 بشکه رو اوپک تأمین خواهد کرد، 500,000 بشکه هم کشورهای غیر اوپک.
گفتگوی مهرداد قاسمفر رو میشنوید با پرویز مینا، کارشناس نفتی ساکن پاریس. خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. در ادامه بازی‌های جام جهانی 2018 روسیه، امروز هم 4 تیم با هم مسابقه میدند و البته این بخش هم بخش حسی هستش، اما برای خبرها و جزئیات بیشتر سراغ مهدی رستم‌پور، کارشناس و مفسر ورزشی میریم که روی خط تلفن با ماست. آقای رستم‌پور، از بازی‌های امروز بگید که البته یکیش در حال پخش هستش و شما تو الان حداقل نیمه اولشو دیدید.
درود بر شما همچنین شنوندگان محترم. سوئد و انگلیس، بازی که خیلی هر دو تیم محتاطانه مسابقه رو شروع کردند و حتی سردبیر نشریه ورساکر وقتی مسابقه زندش با شبکه 3 رو پیش از بازی من می‌دیدم تاکید می‌کرد که من به نظرم بازی به پنالتی کشیده میشه و انگلیس با اعتماد به نفسی که در دیدار قبلی به دست آورده در ضربات پنالتی، این بار میتونه در پنالتی باز هم به برتری برسه. اما انگلستان برتری خودش رو رفته رفته در جریان بازی دیکته کرد و چندین موقعیت داشت و توسط هری مگوایر تونست به گل برسه، در حالی که بعد از گل زده هم رحیم استرلینگ میتونست حتی اختلاف بین دو تیم رو افزایش بده. به هر حال انگلیس روند بسیار خوبی در جریان جام داشته با بازیکنهای بسیار جوانی که اغلب اونها حتی 2-3 فصل پیش تو لیگای پایین‌تر بازی میکردن، مثل همین هری مگوایر که در ویگان توپ زده در هال سیتی بازی کرد، یا دروازه‌بان بسیار خوبشون جردن پیکفورد که 3 سال پیش در پرستون نورس اند بازی میکرد دستجات پایین تر، ولی یک تیم منسجم و بسیار شاداب و با تراوت مقابل سوئدی که موانع بزرگی رو قبل از جام جهانی و در حین جام جهانی از پیش رو برداشته. ایتالیا، همچنین هلند، آلمان در گروهش آخر شد در همین جام جهانی، سوئیس هست که ندن، اما به نظر میرسه که اون دیوار دفاعی محکم سوئدی ها امروز اون استحکام لازم رو برخوردار نیست مقابل انگلیس و حالا ناگزیره در نیمه دوم هجومی تر بازی کنه تا گل خورده رو جبران کنه. فرصت رو میده به انگلیس که تو ضد حمله باز بتونه موقعیت بسازه.
به خصوص آقای رستم‌پور، خیلی از تحلیلگرا من میشنیدم و میخوندم که قد بلند سوئدی ها رو نقطه مثبتی فرض کرده بودن در همین دیوار دفاعی که الان شما اشاره کردید که اجازه نمیدن توپ اصلا به دروازه برسه. اما یک بازی دیگه هم امروز هستش، از اون بازی بابا بگید که چه تیم هایی قرار رو بروی هم دیگه قرار بگیرند.
خیلی نکته خوبی گفتین، دقیقاً ما میبینیم که روی گلی هم که زد انگلیس، هری کین با مگوایر هماهنگ کرد، بعد شماره 3 و 4 سوئد رو درگیر خودش داد، بعد مگوایر هم با 194 سانت قد تونست در واقع دقیقاً هم این نکته که شما رو اشاره کردین،
یعنی به همون قد بلندی خودشون باید باشه
دقیقاً. بعد بازی روسیه و کرواسی در واقع آخرین بازی مرحله 1/4 نهاییه، دو تیم از اروپای شرقی و میزبان جام جهانی یک سمت ماجراست و کرواسی که فوق‌العاده است و ستاره‌های بزرگی رو در اختیار داره، در قامت حتی متعلی خط جام ظاهر شده. بازی خیلی سختیه، گرچه شانس کروات‌ها بیشتر ارزیابی میشه برای اینکه بتونن از این مرحله به سلامت راهی مرحله نیمه نهایی بشن.
آقای رستم‌پور، حالا از جام جهانی در همون رابطه برگردیم به ایران. علی مطهری نماینده که مردم تهران در مجلس یه پست اینستاگرامی گذاشته که هم خیلی لایک گرفته و هم البته همزمان خیلی هم با انتقاد زیاد کاربرای شبکه‌های اجتماعی روبرو شده. ماجرا اینه که آقای مطهری توی پست اینستاگرامیش از اینکه تیمای فوتبال چند ملیتی هستن انتقاد کرده و گفته که تیم ملی هر کشور فقط باید از همون ملیت تشکیل شده باشه و حتی بازیکنان دورگه هم تونا نباشن. خب البته آقای مطهری نگفته الان دورگه ها بعد کجا برن چیکار کنن. در مورد این انتقادهایی که ایجاد شده برامون بگید آقای رستم‌پور.
خیلی باستاب عجیبی پیدا کرد و اعتراض‌های گسترده‌ای صورت گرفت. ببینید که اصلا این اظهارات در واقع تاییدیه بر تصفیه نژادی، بر پاکسازی قومیتی و اظهار نظری که خصوصا در این شرایط کشور که خیلی انتظار دارن مسئولین مجلس توی عرصه‌های دیگه‌ای فعالیت کنن در زمینه تامین حقوق مردم و مشکلاتی از این دست، آقای مطهری داره فیفا رو نصیحت میکنه که تیم فرانسه حق نداره از بالا تعبیری که ایشون به کار برده و این هم واقعا در خور تعمق گفته قولهای آفریقایی، در حالی که خودمون بازیکنها در واقع پدر مادرشون مهاجرت کردن تو این کشور به دنیا اومدن اونجا بزرگ شدن و خریداری نشدن، در واقع انتخاب خودشون بوده، میتونستن برای تیمای ملی سرزمین پدری و مادریشون بازی کنن، کما اینکه خیلی این کارو کردن و این هم اهانت به اونها هست، اهانت به ملیت اونها هست. و ضمن اینکه خود تیم ملی فوتبال ایران هم بازیکنان دورگه داره، بازیکنان مهاجر داره و باید اینو بررسی کرد که اصلا چرا پدر مادر اینها دهه پیش دو دهه قبل مهاجرت کردن و کشور رو ترک کردن، چه اتفاقاتی افتاد، چقدر تبعیض دیدن، نارضایتی داشتن که حاضر به ترک وطن شدن. و به جای پاسخگویی به این سوالات متاسفانه مباحثی رو مطرح میکنن که در واقع زمینه نژادپرستانه داره.
بله خیلی متشکرم آقای رستم‌پور. اینطور که به نظر من میاد پست آقای مطهری رو میخوندم به نظرم ایشون خیلی طرفدار تیم برزیل و آرژانتینن، چون تعریف کرده از این دوتا تیم و گفته که این دوتا واقعا تیم ملی هستن که هر دوشون هم شکست خوردن. سپاسگزارم. مهدی رستم‌پور بود، مفسر و کارشناس ورزشی که با ما بودند.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما میرساند.
مثل همیشه اگه که بخواید انتقاد، نظر یا پیشنهادتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112. با هم بشنویم چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان رو.
به نظر من برنامه موشکی یا حتی تسلیحات اتمی به نفع ایران و مردم ایرانه، برای تقویت و امنیت مردم ایران. مشکل تسلیحات ایران نیست، مشکل حکومت دیکتاتوری و ضد حقوق بشری ایرانه که باید تبدیل بشه به یه حکومت دموکرات و آزادیخواه و ملی ایرانی. مشکل مردم ایران امروز اینه.
ببینید، داشتن سلاح‌های دفاعی هیچ مشکلی نداره، حتی موشک، اما وقتی که این سلاح دفاعی رو به عنوان یک اهرم فشار قرار میدن و میخوان نظم جهانی رو به هم بزنن، این جای اشکال داره. در بیخ گوش ما، همسایه ما پاکستان، سلاح اتمی داره، اون طرفش هندوستان سلاح اتمی داره. اینا چون برای جامعه جهانی هیچ تهدیدی محسوب نمیشن، لذا کسی هم به اینا کاری نداره.
برنامه موشکی برنامه اقتصادی نیست، چون در رابطه با سود زیان بحث برنامه اقتصادی است. برنامه موشکی برنامه امنیتی کشور ماست، حفظ حریم مرزها و اقتدار مملکت ما در این گوشه از کره خاکی. بحث امنیتی است و نیاز مملکت. با تشکر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پای مخش این مجله شامگاهی برنامه هفتگی دیدگاه هاست با اجرای همکارم فرین عاصمی. اما پیش از اون من نوشین سید حسینی با شما خداحافظی میکنم. شب و روزتون بخیر.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
وزرای خارجه فرانسه، آلمان، روسیه، چین، ایران و نماینده وزیر خارجه بریتانیا و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه در وین در نشست کمیسیون مشترک برجام شرکت کردند تا راهی برای نجات برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام بعد از خروج آمریکا از این توافق بین‌المللی پیدا کنند. در بیانیه که فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا بعد از این نشست خواند، اعلام شد که طرف ها به دنبال حفظ روابط اقتصادی و مسیرهای تبادلات مالی با ایران به ویژه در زمینه نفت و گاز هستند. من فرین عاصمی هستم و در برنامه این هفته دیدگاه ها به این موضوع پرداختم که سرنوشت برجام چه خواهد شد و مسئله موشک های بالستیک ایران، اتهام دخالت این کشور در خاورمیانه و وضعیت حقوق بشر چه تأثیری بر روند گفتگوهای آینده خواهد داشت. با حضور نادر اسکویی، تحلیلگر ارشد در شورای اتلانتیک، و علی واعظ، تحلیلگر ارشد گروه بین‌المللی بحران در امور ایران، هر دو ساکن آمریکا. آقای واعظ، شما اصولا این جلسه و این بیانیه رو چطور ارزیابی میکنید و آیا میتونیم بگیم که در این شرایط مذاکرات به نتیجه ای نرسیده یا فکر میکنید که نتیجه داشته؟
ببینید، من فکر میکنم این بیانیه بیشتر یک شیوه است برای خرید زمان. نمیشه واقعا گفت که مذاکرات به هیچ نتیجه ای نرسیدند و نمیشه گفت به نتیجه کافی رسیدند. همونطور که مطلع هستید، در صحبتی که آقای روحانی با رئیس جمهور فرانسه و صدر اعظم آلمان داشتند، از بسته پیشنهادی که تا به حال اروپایی ها توانستن به ایران ارائه بکنن ابراز ناخرسندی کردن، از اینکه بعضی از این تضمین هایی که اروپایی ها روی میز گذاشتن واقعا شاید به اندازه‌ای که دلخواه ایران بود دارای جزئیات نیستن و ممکن است در عمل برای ایران تاثیر چندانی نداشته باشن. به همین لحاظ در مذاکراتی که صورت گرفت، با وجود اینکه طرفین بر تعهد سیاسی خودشون به برجام مجددا پافشاری کردن، اما به نظر میاد که جزئیات برخی از این تعهدات هنوز به زمان بیشتری برای اینکه به مرحله کامل تکمیلش برسه نیاز داره و وزرای خارجه فرانسه و آلمان هم تاکید کردن که بعید میدونن چنین مکانیزمایی رو بتونن تا یک ماه آینده، ماه آگوست که اولین سری تحریم های آمریکا اجرایی خواهند شد، بتونن این مکانیزما رو به وجود بیارن و شاید تا ماه نوامبر که تحریم های نفتی اجرایی خواهد شد در اون زمان بشه کاری کرد. تو جایی که من میدونم یک سری ایده هایی هستن که مطرح هستن، چه از لحاظ مکانیزم هایی برای تداوم مبادلات بانکی و چه از لحاظ شیوهی برای ادامه صادرات نفت ایران به اروپا، اما مجدداً همونطور که خدمت تو عرض کردم جزئیاتش هنوز نیاز هست که متخصصین و کارشناسان بر روش کار بکنن و مشخص هم نیست هنوز که آیا به نتیجه قطعی خواهد رسید یا نه.
آقای اسکویی، شما نظرتون چیه؟ نتایج نشست روز جمعه رو چطور ارزیابی میکنید؟
من فکر کنم حتی در کلیات هم نتونستن به توافق برسن. در حقیقت ایرونیان ندیدن که اروپایی ها یک راهکار عملیاتی و خیلی شیوه مشخصی برای حل این مشکلات به ایران داده باشن و ندادن. به هر حال آخر خط این هست که اگر این مذاکرات موفقیت هم جلو بیره، شرکت اروپایی و چینی و روسی باید بتونن که با ایران رابطه داشته باشن، ولی وقتی که این شرکت ها در مقابل گزینه قرار میگیرن که رابطه خودشون با ایران یا باید حفظ بکنن یا بازار مالی آمریکا بیان بیرون، طبیعتاً این گزینه به نفع ایران نیست. من نه دولت های اروپایی، حتی در چین و روسیه هم شاید مجبور نتونن بکنن این شرکت ها رو که با ایران کار بکنه. به این معنی من زیاد خوشبین به این مسئله نیستم. اون چی که امید دارم اینه که سه کشور اروپایی با ایران بتونن به توافقی برسن که یک برجام دوی به وجود بیاد که مسائل اتمی، موشکی و دخالت های منطقه‌ای نظامی منطقه ایران رو در بر بگیره، که در رابطه با این نوع قراردادها مثل برجام عجیب نیست. ما در گذشته قراردادهای منع تسلیحات اتمی یا محدود کردن تسلیحات اتمی رو چندین بار بازبینی می‌کردیم و مثلا قرارداد بین شوروی و آمریکا در رابطه با محدود کردن سلاح‌های اتمی 5-6 بار به هر حال تغییر پیدا کرده و اون چنین تغییری اون وقت می‌تونه این مشکلات رو حل بکنه.
من پیش از برگزاری نشست کمیسیون مشترک وزرای خارجه کشورهای باقی‌مونده در برجام با کارل بیلت، نخست وزیر پیشین سوئد و رئیس مشترک بخش روابط خارجی در شورای اروپا گفتگو کردم و ازش پرسیدم که با خروج آمریکا و وعده تحریم‌های جدید علیه ایران سرنوشت برجام رو چطور می‌بینه. بشنویم الان پاسخ آقای بیلت رو، بعد دوباره برمیگردیم به شما مهمانان گرامی و بحث رو با شما ادامه میدیم.
ما نمیدونیم، اما علاقه شدیدی از طرف اتحادیه اروپا برای حفظ برجام وجود داره، چون توافق خوبیه، نوعی مصالحه است و برای ثبات خاورمیانه مهمه. همچنین تضمینی برای غیر اتمی شدن ایران و برای گفتگوهای آینده با ایران درباره نگرانی‌های دیگری که از رفتار این کشور وجود داره. بنابراین ترک برجام و سنگر انداختن در اون از نظر اتحادیه اروپا بسیار خطرناکه.
من یادداشتی از شما در روزنامه واشنگتن پست خوندم که در اون گفته بودید که خروج دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از توافق هسته‌ای حمله به اتحادیه اروپا است. چرا اینطوری فکر میکنید؟
خب برای این که اگر به تحریم‌های آمریکا نگاه کنید می‌بینید که اونها واقعاً ایران یا شرکت‌های آمریکایی رو هدف قرار ندادن. البته استثناهایی هم وجود داره. مثلا شرکت بوئینگ یکی از این استثناهاست. وگرنه روابط اقتصادی ایران و آمریکا به شدت محدوده. این به این معناست که تحریم‌ها حقیقتاً علیه اروپاست که با ایران داد و ستد دارند و علیه سیاست خارجی اتحادیه اروپاست که کشورهای عضو اون متحد هستند. این نظر منه.
آقای بیلت، به نظر شما شرکت‌های اروپایی در ایران خواهند موند یا تحریم‌ها اونها رو مجبور به توقف داد و ستد با ایران خواهد کرد؟
خب بعضی از اونها مشکلاتی دارن چون آمریکا اونها رو تهدید کرده. پرسش اینه که چه کاری میتونیم انجام بدیم که بعضی از این شرکت‌ها، مثلا شرکت‌های نفتی، به کار خودشون ادامه بدن. این البته تا جایی که میدونم گفتگوهای ادامه داره.
بعد شرکت‌های سوئدی چطور؟ بر اساس گزارش وبسایت تریبون اقتصادی، روابط تجاری بین ایران و سوئد در 11 ماه اول سال 2017، یعنی سال گذشته میلادی، 409 میلیون یورو بوده. به نظر شما شرکت‌های سوئدی تجارت با ایران رو ادامه خواهند داد یا تسلیم تحریم‌ها خواهند شد؟
اگر شما به داد و ستد سوئد با ایران از زمان برداشته شدن تحریم‌ها نگاه کنید، می‌بینید که خیلی زیاد نبوده، اما 4 برابر شده. بنابراین به طرز قابل توجهی گسترش پیدا کرده. ما به دنبال احتمال‌هایی برای گسترش قابل توجه روابط اقتصادیمون با ایران در آینده هستیم. اما اینکه آیا امکان پذیر باشه، باید دید. معاون وزارت تجارت خارجی سوئد اخیراً به ایران سفر کرده تا درباره این مسائل با مقام‌های ایرانی دیدار کنه.
تهران به دخالت در خاورمیانه و کشورهای مثل عراق، سوریه، لبنان و یمن متهمه. ایران همچنین به استفاده از موشک‌های بالستیک متهمه. اتحادیه اروپا و آمریکا نگران برنامه موشکی ایران هستند. به نظر شما راه حل این نگرانی‌ها چیه؟
چندین مسئله در این ارتباط هست که مشکل سازه. سوریه یکی از اونهاست که ما با تهران بر سر اون اختلاف نظر داریم و نگران نقش ایران در این کشور هستیم. در این باره باید با تهران گفتگو کنیم. وضعیت یمن هم هست و حضور ایران در اون خیلی پیچیده است. بنابراین اختلافهایی وجود داره که اتحادیه اروپا علاقمند عمیق‌تر درباره اونها با ایران گفتگو کنه.
Where we have an interest in deepening the dialogue with Iran.
آقای بیلت، ما در حاشیه نشستی در مورد اطلاعات غلط و خبرهای نادرست صحبت می‌کنیم. خود شما در این نشست در مورد جلوگیری از پخش اطلاعات نادرست صحبت کردید. قبلا شما به ایران سفر کردین، با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار داشتید. آقای ظریف اخیراً گفته که اقلیت‌ها در ایران به دلیل اعتقاداتشون زندانی نمی‌شن. در صورتی که ما در ایران اقلیت‌های بهائی رو داریم که به خاطر عقیده‌شون نمی‌تونن در دانشگاه تحصیل بکنن. خیلی از اونها به خاطر اعتقادشون زندانی شدن، از کار بیکار شدن، حتی مغازه هاشون پلم شده. این حالا یک نمونه شه. اتحادیه اروپا و کشورهای غربی چطور با این اطلاعات نادرستی که آقای ظریف منتشر کرده برخورد میکنن؟
وقتی من در ایران بودم یک سری گفتگو درباره وضعیت حقوق بشر ایران داشتیم، درباره چند مورد فردی و همینطور بعضی از اقلیت‌ها در ایران. شما به بهائی‌ها اشاره کردید، درباره بهائی‌ها هم حرف زدیم. موارد نقض حقوق بشر بهائی‌ها مشکل ترین موارد در ایران هستند، اما من فکر می‌کنم که به این موارد باید طی گفتگوهای دنباله‌دار پرداخته بشه.
آقای بیلت، شما از طرف بعضی از گروه‌ها به حمایت و طرفداری بیش از اندازه از ایران متهم هستید. خودتون این مسئله رو قبول دارید؟
نه، اما من علاقمند به گفتگو و رابطه با ایران هستم، چون به دموکراسی اعتقاد دارم و فکر می‌کنم توافق هسته‌ای با ایران مثال خوبی در این باره است. این توافق از هیچ شروع شد و در طول زمان به توافقی دست پیدا کردیم که بهتر از چیزی بود که خیلی‌ها انتظارش رو داشتند. من خیلی دوست دارم که این روش رو نسبت به ایران ادامه بدیم و ببینیم تا کجا میتونیم پیش بریم. باید ببینیم آمریکایی‌ها چه خواهند کرد.
صحبت‌های آقای بیلت رو شنیدیم، نخست وزیر پیشین سوئد. آقای واعظ، تحریم‌های آمریکا خب به هر حال همکاری اقتصادی و بانکی شرکت‌های اروپایی با ایران رو دشوار کرده. خیلی از این شرکت‌ها می‌بینیم که یا از ایران می‌خوان خارج بشن یا بعضی‌هاشون ایران رو ترک کردن. شما حالا با توجه به این حرفایی هم که آقای بیلت زد، اگر اتحادیه اروپا بخواد به مبادلات با ایران ادامه بده، واکنش آمریکا چه خواهد بود؟
موضع آقای بیلت موضع تقریباً میشه گفت عمومی در اتحادیه اروپا است، بجز شاید چند کشور اروپای شرقی که مقداری در این زمینه تردید دارن، اما اکثر کشورهای اتحادیه اروپا خواهان حفظ برجام هستند. ولی مشکل این هست که در این زمینه زیرساخت لازم برای اینکه بتونن واقعا در مقابل تحریم‌های ثانوی آمریکا مقاومت بکنن رو ندارن. و علت اینکه مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا هم بیش از حد طولانی شده این هست که به وجود آوردن این زیرساخت نیازمند زمان هست و نیازمند ایده‌هایی هست که شاید تا به حال کمتر در اتحادیه اروپا اصلا نیاز به این بوده که در موردشون فکر بشه. دولت آمریکا به هر حال تحریم‌های ثانویه‌اش رو به این نحو استفاده می‌کنه که یک اثر بازدارنده داره و بدون شک بر شرکت‌های چند ملیتی که در بازار آمریکا فعال هستن هم تأثیر بسزایی خواهند داشت. سوال در اینجا این هست که آیا شرکت‌های متوسط و کوچکتر میتونن اگر یک چنین راهکارهایی رو اتحادیه اروپا به وجود بیاره از اون راهکارها استفاده کنن و سطح شاید حتی محدودی از تجارت رو با ایران ادامه بدن یا نه، که همینطور که در صحبت‌های آقای بیلت هم دیدیم به هر حال چون یک موضوع جدیدی هست واقعا به نظر من به قطعیت نمیشه راجبش قضاوت کرد. اون چیزی که میشه به قطعیت گفت این هست که تجارت اروپا و ایران مسلما از تحریم‌های آمریکا ضربه خواهد خورد و بسیار سطحش کمتر خواهد شد. ولی اینکه آیا به حدی خواهد بود که بتونه بقای برجام رو تضمین بکنه یا نه، واقعا سوالی است که جوابش مشخص نیست. یک سوال دیگه‌ای هم که در اینجا مطرح است این هست که آمریکا چه خواهد کرد. و ببینید، به هر حال آمریکا در گذشته شرکت‌ها و بانک‌های خصوصی رو مورد تحریم قرار داده، ولی الان که اراده سیاسی در اروپا وجود داره و ممکن هست که بعضی از این راهکارهایی که به وجود میاد از طریق بانک‌های دولتی و شرکت‌های دولتی باشه، اینکه آیا آمریکا قبول خواهد کرد بانک مرکزی آلمان رو به عنوان مثال تحریم بکنه یا نه، در شرایطی که دولت آقای ترامپ با دولت‌های اروپایی وارد یک جنگ تجاری شده، با دولت چین وارد یک جنگ تجاری شده، واقعا اینها اموری هستن که شاید 6 ماه پیش اصلا نمیشد تصورش کرد.
آقای اسکوئی، نظر شما چیه؟ شما چقدر با آقای واعظ موافق هستید؟ حالا با توجه به اینکه الانم نمایندگان پارلمان اروپا یه طرحی رو بهش رأی دادن که به بانک سرمایه‌گذاری اروپا اجازه میده با ایران همکاری کنه. البته حالا این تصمیم الزام آور نیست، ولی آیا موانعی وجود داره؟ شما چقدر موافق هستید با حرف آقای باعث؟
فکر کنم نکاتی که همکار عزیزم گفتن خیلی هاش درست است. اشکال در این نیست که اروپایی‌ها میخوان از طریق شرکت‌های غیر انتفاعی مثل بانک سرمایه‌گذاری اروپا یا مؤسسات دولتی مثل بانک آلمان بخوان کار بکنن یا نه. اشکال اینه که آیا اون مؤسسات میخوان این ریسک رو بگیرند که خودشون رو از بازار مالی امریکا کنار بگذارن. مشخصا سوال فرمودین در زمینه بانک سرمایه‌گذاری اروپا. تا اونجایی که من میدونم، اگه اشتباه نکنم، 80% قرض‌هایی که این بانک میگیره برای سرمایه‌گذاری خودش در تمام دنیا از بازارهای مالی امریکا تامین میشه و اساساً به دلار هست. فکر نمی‌کنم بانک سرمایه‌گذاری اروپا، حتی اگر که اتحادیه اروپا بهش اجازه داده باشه که با ایران بخواد معامله بکنه، بخواد موجودیت خودش رو که درصد بسیار بالاش با معادلات با امریکا هست رو به خطر بندازه. در حقیقت این خطر موجودیه، وضعیتش رو به خطر میندازه، وضعیت بانک رو به خطر میندازه. مشکلی که الان اتحادیه اروپا داره این نیست که اروپایی‌ها نمی‌خوان برجام باقی بمونه. خیلی هم منم موافقشون هستم، خیلی هم خوبه که بتونن برجام نگه دارن، ولی فکر کنم از قدرتشون خارجه، چون بازی الان بازی این که جمع بشیم دوباره هم با هم جلسه بذاریم گفتگو بکنیم اعلامیه صادر بکنیم نیست. تحریما شروع بشه، بازی اینه که چه کسی واقعا فردا صبح میخواد در بازار ایران بمونه و چه کسی نمیخواد بمونه. شرکت‌های متوسط و کوچیک رو آقای باعث به درستی گفتن، شاید اونها راحت‌تر بتونن در ایران کار بکنن، چون که مشکلات شرکت‌های عظیمی مثل بانک سرمایه‌گذاری اروپا رو ندارن در مقیاس کاری که با امریکا میکنن. ولی حتی اونها هم پرابلماتیکه، چون اولا که به هر حال اونها هم نمیخوان شامل اینا تحریم ها بشن، ولی بالاتر از اون اینه که ایران اساسا به شرکت های چند ملیتی و شرکت های بزرگ برای قسمت های سکتور های مهم اقتصادیش مثل نفت احتیاج داره و اگه توتال میره بیرون یه چیز شبیه توتال باید به جاش بیاد. شرکت کوچیک اروپایی نمیتونه جایگزین توتال بشه در صنایع پتروشیمی ایران مثلا. برای همین من فکر میکنم از این لحاظ من خوشبین نیستم که اتحادیه اروپا بتونه مسئله مشکل حل بکنه. مشکلات هم تو که اول اشاره کردم با جور دیگه حل بشه.
آقای باعث شما چیزی می‌خواستید بگید؟
بله، ببینید من دو تا واکنش می‌خوام نشون بدم به صحبت‌های آقای اسکویی که منم اتفاقا با نظرشون موافقم و من هم بدبین هستم، ولی من برداشتم از سیاستی که ایران دنبال می‌کنه این هست که واقعا بحث خرید زمان هست. یعنی دولت ایران نگاه می‌کنه به هر حال به یک شرایط استثنایی که در آمریکا وجود داره و گمان می‌کنه که شاید در سال 2020 این شرایط تغییر بکنن و رئیس جمهور دیگه‌ای بر سر کار بیاد در آمریکا که نظر متفاوتی نسبت به این شیوه برخورد با مسئله برجام و ایران به طور کلی داشته باشه و گمان میکنه که به هر حال بین نوامبر 2018 که تحریم‌های نفت عملی خواهند شد و نوامبر 2020 که انتخابات در آمریکا هست، دو سال زمان چندان طولانی نیست و اگر بتونه با صبر راهبردی این دو سال رو پشت سر بگذاره و با شرکت‌های متوسط و کوچکتر و با سرمایه‌گذاری شرکت‌های نفتی چینی حالا به جای توتال و شل و بی پی، شاید واقعا برای ایران شیوه مناسبتری باشه تا شیوه برخورد و وارد شدن به یک دوره بحران جدید که هزینه بسیار هنگفتی رو برای جمهوری اسلامی خواهد داشت. بنابراین من فکر می‌کنم بیشتر بحث بر سر این هست که آیا میشه با توجه به اراده سیاسی که در اروپا وجود داره یک سری راهکارهایی رو به وجود آورد که این دو سال رو پشت سر گذاشت، و اگر 4 سال بعد پشت سر اون باشه و آقای ترامپ یک دور دیگه هم انتخاب بشن، من فکر می‌کنم واقعا ایران در شرایط دشواری قرار خواهد گرفت و این ادامه برجام میسر نخواهد بود. بحث دومی رو که می‌خواستم مطرح کنم این هست که ببینید از یک طرف آقای اسکویی میگن که اروپایی‌ها توان ارائه چنین تضمین‌هایی رو به ایران ندارن بدون آمریکا، و از طرف دیگه میگن که اروپا هست که میتونه شاید یک برجام دور رو با ایران مذاکره بکنه. خب اگر اروپا اهرم‌های کافی برای اینکه بتونه به ایران امتیاز بده در دست نداره، نمیتونه هم با ایران یک برجام دور رو مذاکره بکنه، و ایران اگر بخواد چنین کاری بکنه خب مسلماً باید به قول آقای روحانی بره مستقیماً با خود کت خدا مذاکره بکنه، که به هر حال آمریکا هم الان در شرایطی هست که سیاستش جدای از اینکه برخی از مسئولین چی میگن، سیاست تغییر رژیم در ایران هست، و بنابراین ما در یک شرایط بن‌بست قرار خواهیم گرفت و وارد یک دوره تنش مجدد خواهیم شد که از یک طرف ایران مجبور هست به اینکه برنامه هسته‌ایش رو احیا بکنه و اینکه در منطقه دست به فعالیت‌های مشکل‌زایی بزنه که به آمریکا اعمال هزینه بکنه در مقابل هزینه‌ای که آمریکا به صورت اقتصادی داره به ایران وارد می‌کنه، و این مسلماً یک بازی دو سر باخت برای هر دو طرف خواهد بود.
آقای اسکویی شما پاسخی دارید به آقای باعث؟
فکر نمی‌کنم اون کاری که ایران در چند روز اخیر کرده، حرفایی که زده شده، بیانگر صبر راهبردی باشه. ایران تهدید کرده که تنگه هرمز رو ببنده، عملاً حتی تهدیدش نه اینکه عملش، بیانگر صبر راهبردی ایران نیست که بخواد وقت بخره تا سال 2020، چون فکر نمی‌کنم اقتصاد آشفته کنونی ایران اقتصادی باشه که اجازه بهش بده تا سال 2020 وقت بخره. اقتصاد در زمینه‌های گوناگون، من جمله در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی، ولی نه فقط در اون، بلکه در زمینه‌های گوناگون وضعیت اقتصادی با بحران خیلی شدیدی روبرو هست در ایران. عملاً میشه گفت اقتصاد خوابیده و دو سال دیگه ادامه این فکر نمی‌کنم برای شرکت‌های ایرانی، برای اقتصاد ایران و حتی برای نظام ایران قابل تحمل باشه، چون معلوم نیست که دو سال دیگه این وضعیت ادامه پیدا بکنه وضعیت نظام چگونه بشه. برای همین من فکر میکنم که ایران دست به تهدید زده که نباید میزد، اشتباه راهبردی کرده با این کارش. اونجایی که من اشاره کردم که اروپایی ها با ایران به برجام برسن، برجام دو، منظور من این بود که یک حرکت پیش بیاد که شرایطی رو به وجود بتونن اروپایی ها با ایران بیارن که ایران مفادی رو قبول بکنه، مثل مثلا محدود کردن دخالت های نظامیش در منطقه، مثلا محدود کردن برنامه موشکای بالستیکی، که اون وقت اون نوع برجام مورد قبول آمریکا باشه. در این صورت اون وقت میشه یه راه حل طولانی مدتی برای این مسئله ساخت.
آقای اسکوئی، فکر میکنید که این مسئله موشک‌های بالستیک ایران، اتهامی که بهش میزنن در مورد دخالت در خاورمیانه و همچنین وضعیت حقوق بشر، به کجا خواهد رسید؟ آیا بیشتر پیگیری خواهد شد یا تحت سایه مسئله هسته‌ای قرار خواهد گرفت؟
من فکر میکنم که از دید آمریکا حداقل الان مسائل موشکی و دخالت‌های نظامی شاید این روزها مهمتر باشه براش تا مسائل اتمی، به معنی آنیش، چون مسائل اتمی حتی ایران اگر بخواد دوباره برنامه غنی‌سازی رو راه بندازه، تا زمانی که بتونه اگه بخواد به بمبی دست پیدا بکنه طولانی‌تره تا اینکه بتونه از این موشک‌ها استفاده بکنه. دقت بکنید، موشک‌های بالستیک ایران همین امروز دارن از طرف همپیمانان ایران به ریاض شلیک میشن و اگر خدای نکرده یکی از این موشک‌ها به فرودگاه اونجا بخوره، به طیاره‌ای بخوره که دارن سرنشین هستن، یا به کاخ سلطنتی بخوره، تمام این بحثا میره کنار، معلوم نمیشه خاورمیانه به کجا بره و جلوی این رو باید گرفت. به نفع ایران هم هست که جلوشو بگیره، به نفع ایران نیست که موشکاش در فرودگاه ریاض پایین بیاد. برای همین من فکر میکنم که شرایط طوری شده که حداقل بخشی از رهبران ایران باید بفهمن و حتما هم میفهمن که این خطر برای خود ایران خیلی جدی هست و باید یه جوری بتونن سر مسائل موشکی با اروپا و آمریکا کنار بیان. دخالت‌های منطقی هم همینطور، واقعا مسئله دخالت‌های منطقی خیلی آنیه، مثل مسئله اتمی نیست که یک سال دو سال دیگه باشه. وضعیتی که در سوریه هست میتونه به دخالت نظامی مستقیم بین ایران و اسرائیل در سوریه منجر بشه و این میتونه تمام منطقه رو به آتش بکشونه. حقوق بشر مسئله درازمدتی است که متاسفانه این رژیم 40 ساله که نتونسته بهش پاسخ بده و نمیخواد بهش پاسخ بده، چون به نظر میاد تمام قوانینش ضد قوانین بین‌المللی حقوق بشر هست.
آقای واعظ، شما نظرتون چیه در مورد مسئله موشک‌های بالستیک، اتهام دخالت ایران در خاورمیانه و وضعیت حقوق بشر؟ چقدر موافق هستید با آقای اسکوئی؟ فکر می‌کنید که الان کدوم مهم‌تر هست؟ حالا برای اروپا و آمریکا می‌تونه متفاوت‌تر باشه. چقدر موافق شما با آقای اسکوئی؟
من فکر کنم اشتباه دولت ترامپ در این بود که به هر حال جزء موارد متفاوت و متعدد اختلافاتی که بین ایران و غرب وجود داره، تنها مسئله‌ای که در روش یک سرپوش گذاشته شده بود و تقریباً حل شده بود لااقل برای 10-15 سال آینده، مسئله هسته‌ای بود و آقای ترامپ با باز کردن مجدد در این موضوع واقعا باعث شدن که امروز 5 قدرت بزرگ جهانی که دور هم جمع میشن، به جای اینکه بخوان به مسائل دیگه مثل نقش ایران در منطقه یا مسئله موشکی بپردازن، دوباره بحثشون بحث مسئله هسته‌ای باشه که واقعا میشد گفت یه مسئله حل شده بود. دقیقا همون موردی که دولت ترامپ آقای اوباما رو به خاطرش مورد نقد قرار میداد که با توجه بسیار زیاد بر مسئله هسته‌ای به موارد دیگه پرداخته بودن رو، امروز خود این دولت اشتباه رو مجددا انجام داده. من با اسکوئی موافقم که به هر حال بین ایران و آمریکا و متحدینشون در منطقه استکاک و تنش زیاد هست و واقعا یک جرقه ممکن هست کل منطقه رو به آتش بکشه، اما سوال این هست که بهترین شیوه برای برخورد با این موضوع چی هست؟ شیوه مناسب فقط این هست که نقش دیگر کشورهایی که در منطقه به این آتش ها دامن میزنن رو ما کاملا روش سرپوش بذاریم و بهش نگاه نکنیم، و یا اینکه با ایران فقط از طریق فشار اقتصادی و تهدید برخورد کرد و انتظار داشت که ایران هیچ گونه پاسخی به این تهدیدها نده. آیا شیوه مناسب این هست یا اینکه باید آمریکا به هر حال به عنوان یک کشوری که تنها ابرقدرت جهان هست از در این بر بیاد که سعی کنه که راه حل‌هایی که مسالمت آمیز باشن رو دنبال بکنه و کشورهای منطقه رو به سمتی سوق بده که بتونن یک فرمولی برای اینکه بتونن با همدیگه در اون منطقه زندگی بکنن پیدا کنن. هیچ نمیشه صحبت از برنامه موشکی ایران کرد تا زمانی که اسرائیل و عربستان سعودی علاوه بر اینکه موشک‌های بالستیکی دارن که برد بیشتری از موشک‌های ایران داره، همچنین به مجه
مجهز به پیشرفته ترین سیستم های دفاع موشکی هستند.
آیا اسکوی فرصت چندانی باقی نمونده؟ اگه خیلی کوتاه نظرتون
خیلی کوتاه بله.
بله
خیلی کوتاه. یکی اینکه موشک های اسرائیلی یا موشک های سعودی به سمت تهران شلیک نشدن در این چند سال اخیر. موشک های ایران از طریق همپیمانانش توی یمن به سمت ریاض و به سمت دبی شلیک شدند. نمیشه گفت اون چون این موشک ترین هم موشک داره، عملکرد اونها مهمه. خاطرتون باشه که وقتی که اوباما وارد مذاکرات با ایران شد و حتی به برجام رسیدن، درست روز بعد از امضا کردن برجام، یعنی فردای صبح برجام، سه تا موشک بالستیکی که امید میرفت که ایران به آزمایش اونها پایان بده، که در متن خود برجام هم هست که از ایران میخواد باز به اونها پایان بده، فردا صبح روز برجام این سه موشک شلیک شد. این نوع عملکردها هست که مشکل زا هست برای ایران، یا تهدید میکنه که تنگه هرمز رو بخواد ببنده. این نوع مشکلات که برای ایران مشکل زاست. من با آقای واعظ کاملا هم عقیده هستم که ایران فقط تنها اکتوری نیست که مشکل زاست در منطقه. باید به نقش عربستان، باید به نقش اسرائیل، باید به نقش تمام کشورهای عربی هم اشاره بشه. الان موضوع ما موضوع ایرانه.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، نادر اسکویی تحلیلگر ارشد در شورای آتلانتیک و علی واعظ تحلیلگر ارشد گروه بین‌المللی بحران، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین آسمی همراه بودید.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام